بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین، اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اذ قتلتم نفسا فدارأتم فیها والله مخرج ما کنتم تکتمون فقل نضربوه ببعضها کذلک یحیی الله الموتی و یریکم آیاته لعلکم تعقلون. در آیات گذشته که صحبت از بهانه های بنی اسرائیل بود و اینکه اینها می‌خواستند و ما کادو یفعلون، نزدیک بود که اینها انجام ندن این امر الهی رو، این حکایتی که در اینجا اومده در عین حالی که قرآن به جزئیات حکایات و قصه ها نمی پردازد، اما کلیاتی که در قصه ها مطرح می شود من جمله در این حکایت از یک هماهنگی خاصی مطرح شده است و اینا همون طوری که از راه حیوانی به نام گاو گزیده شدن و منحرف شدن و گوساله بنی اسرائیلی میداندار شد گوساله سامری و اینها رو از راه حق منحرف کرد و برای گاو یک عظمتی قائل بودن، امر الهی صادر شد که این گاو رو با این خصوصیات ذبح بکنن و اون هم خصوصیاتی که قرآن با عنوان سؤال ماهیه مطرح کرد و بعد هم در جواب لا زلول و لا تسقل حرس رو به عنوان گاوی که نه مال کشاورزی باشد، از آن کشاورزی باشد، نه از آن بفرمایید آبیاری و اینها و رنگ خالصی داشته باشد و سالم باشد، و به عنوان قالو الان جئت بالحق جواب بنی اسرائیل داده شد و اونها به عبارت بهتر باز از این حیله و نیرنگی که میخواستن بزنن مشخص شد که بله اینها اهل بهانه‌جویی های مختلف هستند. در این آیه شریفه و اذ قتلتم نفسن فدارأتم فیها، این قتل نفسی که در اینجا اتفاق افتاده گرچه که یک نفر بوده اما چه بوده، به همه منتسب شده و این قتلی که اتفاق افتاد اینها پنهانش می کردن و خداوند فرمود والله مخرج ما کنتم تکتمون. و اسناد قتل گرچه که یکی هست اما به همه داده شده از این روز که چون به عبارت بهتر همه اینها در کتمان با همدیگه چه بودن؟ با همدیگه شریک بودن و میخواستن این کار رو کتمان بکنن. و اما این که حالا کدام قسمت از این حیوان فقر نظر بوهو به بعضها کذالک یحیی الله الموتا کدوم قسمت از این حیوان بوده، باز در جزئیات آیه بیان نشده، در جزئی حکایت آیات و حضرت حق وارد نشدن. ما در روایاتی که در ضمن این آیه شریف آمده متعدده، دم حیوان بوده، سم حیوان بوده، قسمتی از ران حیوان بوده، قسمتی از پوست حیوان بوده، اینا چیزا روایاتیست که ما در این قسمت روایاتش نقل شده. البته روایات را هم باید به لحاظ سلسله سند بررسی کرد، اینها دیگه باید تاریخ پاسخگو باشد، اما مشخص نیست. اون چه که واقعیت دارد این است که فقلز ربوه به بعضها، بعضی از این حیوان را به بعض دیگر زدن و بعضی از این حیوان را به بدن مقتول زده شد. کذالک یحیی الله الموتا، و حضرت حق می فرمایند خداوند چنین مرده ها رو زنده می کند، که می تونیم بگیم از کذالک الله یحیی الموتا و یریکم آیاته لعلکم تعقلون یک دلیلی، استدلالی، برهانی باشد بر معاد. بله این گونه است، و از این قصه مثل قصه چهار پرنده برای اثبات معاد استفاده می شود و مطلب حق است. و اینها در عین حالی که داشتن کتمان می کردن، اما خداوند آیات را به اینها نشون داد. و این لعلکم تعقلون هم، این لعلهی که به کار برده شده به خاطر این است که اینها شاید یک مقداری به تعقل بیان و عقل خودشون را حاکم بکنن در مقابل اوضاع گذشتشون که جهلشون رو بر خودشون حاکم کردن. و بعدن دیگه مطرح می شود که اینها قساوت قلب هم مطرح کردن، ثم قست قلوبکم. این ثمه‌ای که در اینجا عد شده دلیل، حالا ترتیب رو هم می رسونه که بعد اینها قساوت قلبی پیدا کردن و اینها دیگه نتونستن اون رقت قلب رو داشته باشن، چون اگر رقت قلب می داشتن هیچ موقع انسان کش نمی شدن که بعدن باز مشکلاتی براشون پیش بیاد و بیان به سراغ پیغمبرشون که این مرده زنده بشه و اختلافاتی که افتاده بینشون بله حل بشه. اینی هم که باز جالب اینجاست که انبیا و اولیای الهی همیشه تصرفاتی که دارن به خصوص در احیاء موتا میبینیم به وسیله یه سری از ابزار و آلتها هست، و این خودش دلیل بر این است که میخواهند بفهمونن که در عین حالی که به اذن الله هست، اما باید با وسائلی در کار باشد. یحیی العظام و هی رمیم، یحیی العظام و هی رمیم، تا این که برسد به جواب پاسخ حقیقی که چه کسی این انسانها را بله در قیامت زنده می کند. قل یحیی العظام و هی، من یحیی العظام و هی رمیم، بله این خداوند، این این احیای عظام و پوست و استخوان‌های بدون گوش و پوست رو دست خداونده. و ذات باری تعالی در این قسمت آیه زنده شدن مقتول رو به وسیله زدن بعضی از اجزاء این گاوی که ذبح شده احیا می کند، و زنده شدن رو به عبارت بهتر حضرت حق دیگه محال عقلی نمی داند. اون چه که مهم است این است که در اینجا امکان احیا باشد، و این احیا هم احیای حقیقی است یا احیای ظاهری باشد، که قطعا دیگه در اینجا احیای حقیقی است و به عبارت بهتر دیگه معجزه هست و خرق عادت است و در تصرف دیگران نیست. بله کشتن گاو در تصرفشون بود، کشتن نفوس در تصرفشون بود، اما دیگه بفرمایید زنده کردن در اختیارشون نبود. و جالب اینجاست که اینجا عنوان نفسن به کار برده شده، این نفسنی که به کار برده شده بله دیگه به طور هم مطلق است هم تنویع است، یعنی شما یک نفسی را کشتید، یک جان را کشتید، یک شخصیت که به عبارت بهتر ارزش ذاتی داشت شما اینها را بله کشتید. و من احیاها کما احیا الناس جمیعا، کسی که یک نفسی رو بکشد گویا این که همه نفوس را کشته است، و کسی که یک نفس را زنده بکند گویا همه را زنده کرده است. چون ولکم فل قصاص حیاتون یا اولی الالباب. و این معلوم میشه که در اینجا کذالک یحیی الله الموتا ولا خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحده، همه اینها بر اساس اراده الهی تحقق پیدا میکنند. و جالب اینجاست که نکته مهمی که در این آیه هست اثبات عنوان بحث معاد است، که یک روزی می آید و همه موجودات برانگیخته می شوند. اما در این حال آیه شریفه حضرت حق می فرمایند ثم قست قلوبکم، این دلهای شما. و علت به لعله را هم که عرض کردیم به خاطر این است که اینها دیگه به لحاظ فعلشون شاید هدایت بشوند شاید هدایت نشوند. و از این آیات استفاده میشه که این بنی اسرائیل انسانهای حسگرایی بودند، دنبال مادیات بودند، در محدوده حس حرکتشون بود و ذات باری تعالی با این احیا، با این احیای به وسیله مقتول، به وسیله این اجزای بدن این گاو، این مطلب رو عقلانی کردن و بحث امکان معاد رو ثابت کردن که معاد امکان دارد و به دست پیامبران الهی تحقق پیدا می کند. و از این آیات ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فهی کالحجاره او اشد قسوتن، معلوم می شود که اینها در سختی و در خشونت و در قتل نفس اینها به جایی رسیدن که دیگه اولائک کل انعام بل هم ازر، اینها به جایی رسیدن که بلکه بدتر از این حیوانات شدن. حالا که بدتر شدن فهیه کل هجاره، مثل سنگهای سفت، نعوذ بالله، دلهای اینها سفت شده. او اشد و قسوتن، بلکه قلوب اینها قساوتش بیشتره. چرا قساوتش بیشتره؟ چون شاید سنگهای سفت بر اثر ریزش و نازل شدن باران و ریختن باران بر این سنگها آرام آرام خرد بشوند، ساییده بشوند، اما متاسفانه دلهای اینها دیگه تغییری نکند. و در این آیات بیان سیر نزولی بنی اسرائیل که اینها به این مرحله رسیدن. چرا؟ چون و ان من الحجارت لما یتفجر من الانهار، اینها دیگه از این بله سنگها شکافته می شوند و انهار و نهرها ازشون به وجود میاد و از اینها آب خارج میشه، اما از دلهای اینها هیچ چیزی نفوذ نمی کنه و اینها انقدر قسی القلب میشن و دلهای سختتر از سنگ دارن. چرا؟ چون دیگه از سنگها انفجار انهار هست، از سنگها اخراج ماء هست، از سنگها این است که گاهی وقتا خشیت دارن، باز این خشیت هم خشیت شاید تکوینی باشد، اما متاسفانه اینا هیچ گونه خشیتی ندارن، گرچه که شاید اینا به لحاظ تکوینشون قطعا خشیت دارن، چون لحاظ تکوین که در اختیار اونها نیست، اما اونی که مهم است این است که اینا چه داشته باشن؟ خشیت ظاهری داشته باشن و خشیت تشریعی داشته باشن، که این خشیت تشریعی رو هم ندارن. نکته جالب این آیه شریفه اینه که حتی نسبت به موجودات و احجار و سنگها هم که میرسد، خصوصیات سنگها رو هم بیان میکند، که سنگی که باعث ایجاد آب است و سنگی که باعث ایجاد انهار و چشمه هاست. و به عبارت بهتر سنگ را منشأ آتش فشان ها میدانند. امروز هم یک بحثی باید این گونه کسانی که در خصوصیات آتش فشان و سنگ ها و خصوصیات سنگ ها و معدن شناسی کار میکنن، باید دیگه در این جهت تحلیل بکنن که میگن یکی از خصوصیات های سنگ ها اینه که اینها منشأ اشجار و احجار و بفرمایید بله ماها و فشارها و آتشها و اینهاست و خداوند تبارک و تعالی در این آیات اینها رو مطرح میکنه. و ملاه به غافلن ما تعملون، خداوند غافل از آنچه که اینها انجام میدهن نیستن، گرچه که اینها خشیت ندارن. و ان منها لما یهبت من خشیت الله، بله، اما اینها در مقابل سنگ ها هم حتی قساوتشون بیشتری. و نکته مهمی که ظاهرن وقتم تمام شد اینه که از این آیات استفاده می شود که انسان باید بکوشد در رقت قلب. وقتی که از امام معصوم علیه السلام سوال کردن چه چیزی قساوت قلب میاره، حضرت بعضی از گناهان را بیان کردن: رحم نکردن به ایتام، رحم نکردن و احترام نکردن به بزرگها، اینا چیزایی است که قساوت قلب میاره متاسفانه. و وقتی که سوال کردن نشانه رفع قساوت قلب چیه، فرمودن این که انسان مهربان باشد. وقرو کبارکم ورحمو صغارکم، اگر این دوتا باشد نشانه چه هست؟ نشانه رقت قلبه. و تا جای انسان رقت قلب پیدا می کند که به تعبیری اشکش هم جاری می شود. از اون شهید بزرگوار سوال کردند که کی انسان به شهادت می رسد، گفت عشق عشق عشق، کی به کمال می رسد، عشق عشق عشق. لذا سعی کنیم که ان شاء الله تبارک و تعالی نشانه رقت قلب رو که عشق باشد و گاهی وقتا بکا داشته باشیم و دعای حزین رو بخوانیم و حزن داشته باشیم، تا ان شاء الله تبارک و تعالی رقت قلب نصیب به باب شود و قساوت قلب دچار نشویم، که اگر به قساوت قلب دچار شدیم دیگه جایی است که بله واویلاست و دادمون نعوذ بالله بلند می شود و استعداد کمالات از ما گرفته می شود و خدای نخواسته به درجات نمی رسیم که لهم درجات یا هم درجات، و می رسیم به نعوذ بالله درکاتی که درک اسفلش دیگه نعوذ بالله جهنم است. و اعاذنا الله من ها من بله ایانا و ایاکم ان شاء الله تبارک و تعالی. تا می توانید در این جهت انشاءالله بکوشید. و معلومم میشه که یکی از چیزهایی که از این حکایت میشه استفاده کرد این که بهانه جویی هم ظاهرن قساوت قلب میاره. به لحاظ روانشناسی باید بحث بشه چه ارتباطی است بین بهانه جویی ها و قساوت قلب. و انسان بله هر چی که چراها را در زندگیش کم بکند توفیقا را بیشتر میکنه. و بنی اسرائیل یکی از مشکلاتی که داشتن اینه که چراهای زندگیشون زیادتر بود. و ملاه و بغافلن اما تعملون. یک دو تا نکته دیگر هم هست، متاسفانه وقت تمام شد، بذارید برای جلسه آینده باشه. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صلی علی محمد و آله.